باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران،
جلسه 53، 32 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این فراز از خطبه حمام در نهج البلاغه شریف، امیر المؤمنین علی علیه السلام با چند عبارت به بیان یک وصف از اوصاف اهل تقوا می پردازند. حضرت برخی از اوقات در یک فراز و در یک سطر به چندین فضیلت اشاره می کنند، اما در اینجا در چند سطر و یک فراز به یک فضیلت فقط اشاره می کنند. گویا حضرت علاقه من بودن که این فضیلت رو بیشتر شرح بدن و همه جانبه اون رو به توصیفش بپردازن. اتفاقا یک بحث بسیار اساسی در مسائل معنوی است که ما اگرچه میبینیم که خیلی ها این بحث رو شنیدن جسته و گریخته، اما اکثرا رعایت نمی کنن یا در میان سوالهای خیلی از اهل توجه دیده میشه که به این معنا با اینکه می دانستند بی توجهی کردن. من اول فراز نامه رو، نامه که نیست، این خطبه شریف رو می خونم با ترجمه مختصر، بعد ببینید این به کجاها ارتباط پیدا می کنه. اصل بحث در باره عجب پیدا نکردن و خود رو کم دیدن و راضی نشدن به خوبی های موجوده. اما ببینید ابتداعا حضرت چجوری تعبیر میکنن و چجوری برای اینکه عمق موضوع رو در وجود اهل تقوا به نمایش بگذارن به زوایای این وضعیت و حالت اشاره میکنن. بعد من خدمت شما عرض خواهم کرد که بحث خیلی عمیق‌تر از این حرفاست که ما بخوایم فکر کنیم بله این مسئله رو به سادگی فهمیده ایم و رعایت میکنیم. حضرت میفرمایند لا یرضون من اعمالهم القلیل، او از اعمال کم خود راضی نمیشود، ولا یستکثرون الکثیر، و اعمال زیاد خود را هم زیاد نمی شمرد. کار هنرمندانه و ادیبانه‌ای که حضرت اینجا انجام دادن که دقت کردید. اول می فرماید که او از اعمال کم خودش راضی نمی شه. شما می گید که خب آدم نباید از اعمال کم راضی بشه، کم کمه دیگه. بعد می‌فرماید که ولای استکثرون الکثیر، این هیچ وقت عمل زیاد خودش رو زیاد نمی‌دونه، همیشه اونا رو کم می‌دونه. یعنی اول میاد اعمال زیاد خودش رو کم می‌بینه، بعدم هیچ وقت هم که از کم راضی نمی‌شه، پس هیچ وقت از خودش راضی نمی‌شه. در چه وضعیتی از خودش راضی نمی‌شه؟ نه در وضعیتی که واقعا اعمالش کمه، واقعا اعمالش زیاده، ولی دو مرحله داره این قیامش علیه خود و علیه عجب. مرحله اول این است که اعمالش رو واقعا زیاد نمیدانه، مرحله دومش اینه که از کم راضی نمیشه. بسیار امیرالمؤمنین حساب شده با این نگاه و این حالت اهل تقوا برخورد میکنن. همینجوری یه رفتی بگیم که بله خودش آدم حساب نمیکنه نیست، اولا اعمالش زیاده، زیاد اون رو به حساب نمیاره، ثانیاً این اعمال زیاد کم رو که حالا طبق محاسبه خودش میگه این کمه ازش راضی نمیشه. فهم لانفسهم متهمون، نتیجه چی میشه؟ اینها خودشون رو همیشه متهم میکنن، متهم کنندگان خودشون هستن. خواهش میکنم این حالت رو نمیخوام هنوز شرح بدم، گرچه ما شارح این کلمات که نیستیم، نمیخوام در مورد این مباحث توضیحی عرض کنم، فقط تذکران عرض کنم. شما این رو قرار بدید در کنار حالتی که عموم آدم ها در عموم حالاتشون دارن که دوست دارن دیگران رو در هر نقصی متهم کنن، و ما همیشه عادت داریم دیگران رو متهم میکنیم. کسی گیرمون نیاد چرخ گردون و قضا و قدر رو متهم میکنیم، و الا در همه پیش آمدها میدانید که ما همیشه قائلیم دیگران متهمن و چقدر به اتهام دیگران خوب نگاه میکنیم. ولی اهل تقوا فهم لانفسهم متهمون، اینها همیشه خودشون رو متهم میکنن، همین کمی رو که میبینن خودشون رو متهم میکنن، هم خودشون رو متهم میکنن به کمی، هم هرچی کمی میبینن خودشون رو متهم میکنن، هم خودشون متهم میکنه به بدی، هم برای علت این بدی ها خودشون متهم میکنه. نمیگه بابام امکانات من نداد، من بد شدم، مادرم با من بد برخورد کرد، من عصبی شدم، خانمم با من بد برخورد کرد، آقام با من کجا و من چی کردن، من چی شدم. اونا رو متهم نمی کنه، خودشو متهم می کنه. و من اعمالهم مشفقون، بالاخره اعمال خیر زیاد داره، و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودش می ترسه. یه جای دیگه داره در همین کلام شریف می فرماد یعمل اعمال صالحه و هو علی وجل، از کار خوب خودش هم می ترسه. چجوری میشه آدم از کار خوب خودش بترسه؟ ببین، اگر یک کسی بنا داشته باشه خودشو متهم بکنه، راهشو گیر میاره، شما کاری نداشته باش. اگر کسی بنا داشته باشه با نفس خودش به سادگی مثبت برخورد نکنه، به سهولت منفی برخورد کنه، با نفس خودش، نه با خودش، با نفس خودش، این اصلا حالت بدی نیست، یادتون باشه. البته در اخلاق مغرب زمین، در وضعیتی که آدم ها تو این زندگی رایج دنبال اعتماد به نفس میگردن، دنبال سرزندگی و مثلا از بین بردن افسردگی میگردن، دنبال از بین بردن ناامیدی میگردن، که همه چیزای خوبی هم هستن، این حرف گمه که من چجوری باید خودم رو متهم کنم، هیچ وقت خودم راضی نشم، همیشه علیه خودم منفی بافانه برخورد بکنم. هیچ وقت منفی باف نیستم، همیشه امیدوارم، همیشه با نشاطم، همیشه شاکرم. این دیگه به عقل مردم زمانه ما نمیرسه. من خیلی از پرفروش‌ترین کتاب‌های رایج رو در بعضی از سالها که اومدن یه درس اخلاقی بدن به آدم‌ها که آدم‌ها خوب زندگی کنن دیدم، اونا این حرفا رو نمیتونن بفهمن. مثلا میگه تو مثبت نگر باش، میگه مثلا همیشه خوشبین باش، میگه فراموش بکن شکست رو، میگه انگیزه پیدا کن جبران کنی. خیلی درس‌های اخلاقی میدن برای زندگی خوب و موفق و فربهی روح، ولی دیگه اونا تو اینجاها گیج میشن. حتی خیلی از اوقات توی دستورات اخلاقی هومانیستی به چیزهایی به شبیه نماز هم نزدیک میشن، اما اینجا گیرن، اصلا اینو نمیفهمن. میگن من چجوری خودم رو متهم بکنم و با روحیه باشم و افسرده نشم و خود کم بین نشم، دچار خود حقیر بینی نشم. اینا این حرفا رو دیگه به این سادگی نمیتونن هضم کنن. یادتون باشه چه حرفایی رو دارید از حضرت میشنوید. و من اعمالهم مشفقون، از اعمال خودشون نگرانن. اونها از شما میپرسن که من چجوری بترسم از اعمال خودم و آرامش داشته باشم. گیج میشن. دستوراتی که دین میده برای آرامش اونو میفهمن. بهش بگو توکل داشته باش و آرامش پیدا کن، اونو میفهمن. اونو مغرب زمین هم میفهمن، اخلاق عقلانی و هومانیستی هم اینو میفهمه. بعد بهش بگو تو از خودت بترس، میگه این مقایر آرامشه، این من چیکارش جیوت باش زندگی کنم اون وقت. اذا زکی احد منهم خاف من مال یقال له. وقتی که به یکی از این متقین گفته میشه تو آدم خوبی هستی، بابا تو خیلی نورانی هستی، خیلی آدم پاکی هستی، بابا تو که وضع درسته. وقتی که اذا زکی احد منهم میترسه. مؤمن ترسو دیده بودید؟ خاف من مال یقال له، ترس برش میداره. پیش امام میرفتن از امام تعریف میکردن، کاملا نگرانی رو تو چشماش میدیدی، نگران میشن. خوفه اینجا معنی فارسیش رو راحت بخوایم استفاده کنیم، اینجا نگران میشن. حضرت امام یه بار بعد از یک سخنرانی که پیششون تو حسین جماران، کسی که مرحوم شد تعریف کرد از حضرت امام، ایشون فرمود من خوفم این است که این حرفا رو باور کنم. امامی که اهل ترس نبود اینجا میترسه. فیقول، بعد چی میگه؟ نمیدونم چرا حضرت که خیلی از صفات رو کلی بیان میکنند و رد میشن، اینجا به تفصیل بیان میکنند. فیقول انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم از غیر خودم بهتر میشناسم، اما من حریف نکن. انا اعلم به نفسی من غیری، یعنی من که نمیتونم به خودم دروغ بگم. که دوباره اینجا شما نگاه بکنید به این که چقدر رایج است که ما به خودمون در مورد خودمون دروغ میگیم. به سهولت کسی ما رو تعریف میکنه، خودمون همه کاستی های خودمون رو فراموش میکنیم. ما اصلا عادت داریم، قدرت عجیبی داریم در این که این کار رو انجام بدیم. زود خودمون رو دقیقا مطابق تعریف های او در نظر میگیریم و همه ضد تعریف هایی که از خودمون بلدیم رو حذف میکنیم، واقعا حذف میکنیم. میگیم این راست میگه، این درست میگه، این خوب منو درک کرده. ببین تو که میدونی داره دروغ میگه، تو که میدونی جنبندی وجود تو این نیست. ولی چرا ما این استعداد رو داریم که اینقدر تمایل داریم به توصیف خوب دیگران از خودمون به حدی که اون رو واقعیت ببینیم؟ مثل کودکانی که آرزوی خودشون رو تبدیل به واقعیت تلقی میکنن برای خودشون. میگه انا اعلم و به نفسی من غیری، من به خودم آگاهم. این همونیه که و من اعماله مشفقون لا یستکثرون القلیل لا یرزون لا یستکثرون الکثیر و لا یرزون من القلیل. این همونه. خب و ربی اعلم و بی منی به نفسی، من به خودم آگاه ترم و خدای من هم از من به من آگاه تره. تازه یه حسابی هم دارن اینا، حساب بدی هایی که خدا از اینا درک کرده و اینا درک نکردن. این عجب حسابیه، هر کی این حسابو برای خودش باز نکرده یه حساب جاری عجیبی هم هست، بره باز کنه برای خودش. آی آدم هایی که یه زمانهایی گذشته بعد فهمیدید که چه بدی هایی در درونتون هست، زمانهایی هم خواهد گذشت باز این اطلاعاتتون بیشتر خواهد شد. این اطلاعات الان همش پیش خداست و من موندم که الان خدا میداند که من چه بدی هایی در وجودم هست که هنوز خودم نمیدانم. یه حساب براش باز کنیم. موجودی این حساب نمیدونید چقدره. وقتی کسی تعریفشون میکنه فیقول و انا اعلم و به نفسی من غیری، اولا که من خودم بهتر از دیگران میشناسم، این حرف تو حساب نیست. من که نمیتونم آگاهی خودم رو از خودم مخدوش کنم. و ربی اعلم و بی منی به نفسی، خدای منم به من از من آگاه تره. اون تازه میدونه چیزایی که من همه خودم نمیدونم. لطف کرده رو نکرده با آزمایشاش. بعد دعا میکنه، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا منو به واسطه آنچه اینها درباره من گفتن اخذ نکن، عذاب نکن. بابا این چیزی نگفته بچه خوبی هستی، میگه خدایا منو به واسطه این اخذ نکن. اخذ یعنی چی؟ منو گرفتار حرف این نکن که بعد به واسطه حرف این منو با هم رفتار بکنی، مجازاتم بکنی. چه یکی از مجازات های خدا اینه، میگه بعد چقدر باحالی بابا، خیلی آقایی، خیلی خانومی شما، بعد شما کیف میکنی خدا هم اون چیزی که میخواست بهت بده نمیده. این اخذ خداست به تعریف دیگران. میگه خب من که برات نگرشته بودم، تو از اینها که دستمزد تو گرفتی، خب برو دیگه، حساب یه حساب شد. این حد اقل اخذه، حد اقل اخذ. بابا خدا خب من چی کار کنم؟ خب تو خوشت اومد دیگه، میذاشتی من تعریف تو بکنم، یک کیف میکردی جاودانه. این حالا تموش، پر ثواب، پر نور، پر معنویت، پر. خدایا نزنی ها، این حالا یه چیزی گفت نزن. خدا لا تو، اللهم لا تو آخذنی به ما یقولون. ناراحت ترسش برای چی بود؟ اولش گفتیم میترسه، میترسه اگه خدا آثاری که تو من احتمالاً آخ مبادا آثار بگذره، مبادا اثر بگذره، مبادا اثر بگذره، و بعد اثر هم میگذره. اللهم لا تو آخذنی به ما یقولون. آخرش رو عشق است، یه حسن ختام جالبی داره. و جعلنی افضل مما یظنون، همه اونایی که با اخلاق عقلانی رایج و اومانیستی که در جهان رایجه خیلی از اخلاقیاتو میفهمن اینجا گیر پاش میکنن، نمیتونن بفهمن آخه اینا یعنی چی. آدم چجوری با این حالتها میتونه آرام و بانشات و قدرتمند باشه؟ این تیکه آخر رو گوش بدن. حالا شما که نیستید، من دارم مثلا فرضی میگم که بتونید اونجور اخلاق ها رو ارزیابی کنید. وجعلنی افضل مما یظنون، این آدم اصلا ضعیف نیست که داره میترسه، خیلی ابر قدرته. از این جمله آخرش شما تحویل بگیرید. خدایا این تعریف ما کرد، گفت چی؟ گفت تو مثلا 20 تا خوبی، خدای منو بهتر از اونی که این تصور میکنه قرار بده. دوست دارم هنوز غریب باشم، خیلی تعریفمو کرد، من دوست دارم خیلی خوبتر از اینی باشم که این گفت. من که این نیستم، ولی دوست دارم بهتر از درک این آقا باشم از خودم. و جعلنی افضل مما یظنون، قدرت روحی رو میبینی؟ اوج گرفتن رو میبینی؟ اصلاً یه همچه آدم یه آدم ضعیفی نیست، یه آدم افسرده ای نیست، آدم خودکمبینی نیست. خودکمبین اینجوری دعا میکنه، خودکمبین دوست داره دیگران اون رو تعریف بکنن، اون اصلا خودکمبین نیست. آقا شما اون بالا گفتی خودکمبینه. بله اون بالا گفتیم، حالا اینجاییم، همه شو ببینیم با هم. شما همین الان گفتید آقا این خود لایستکسرونم کثیر، اعمال کم، اعمال خودشو کم میشموره. ولی من گفتم اعمالشو کم میشموره. اون خودکمبینی یه معنای خاص دیگه ای داره، خودکمبین نیست. لذا میگه که خدایا منو بهتر از اونی که این فکر میکنه قرار بده، اصلا نشنسه منو این. بابا من میدونی تصورم از تو چیه؟ من فکر میکنم توی یکی از اصحاب حضرت ولیعهد علیه السلام باشی. میگه خدای من رو یه کاری کنیم پس حالا شاخ در بیاره. میگه بابا تو خیلی بیشتر از اونی بودی که من هستم. این روحیه رو شما چی میگید؟ خود کم بینی؟ خیلی توپ پوری داره. وجعلنی افضل من مایظنون. بعد آخرش گفتم این جمله آخره، نه این جمله دیگه آخره. وجعلنی وغفر لی ما لا یعلمون، حالا خدای اون چیزایی که این نمیدونه ببخش. اون رابطه ناز و ظریفشو داره. با و جعلنی افضل من مایز و نون قدرت روحیش نشون داده میشه. با وغفر لی مالا یعلمون لطافت روحیش داره نشون داده میشه. لا تو آخذنی به ما یقولون نبودن قساوت قلب و هر نوع خودکمبینی دیگری که بخوای در موردش تصور بکنی، بلند همتیش عذر میخوام، بلند همتیش داره به نمایش گذاشته میشه. این حرفا یعنی چی؟ این حرفا یعنی چی؟ من یه جمله بگم در مورد دو تا مطلب رو عرض بکنم. یکیش این استش که رفقا، خوب شدن نه یعنی به جای خاصی رسیدن. این اون چیزی که خیلی ها توجه نمی‌کنن، خیلی ها که میدونن اجمالاً آدم باید اینجوری باشه، نمیدونن لازمه این که آدم باید اینجوری باشه. میدونی داشتن چه نگرشیست به خوب بودن؟ خوب بودن یعنی چی؟ خوب بودن یعنی داشتن چه صفت خوبی؟ ولمون کن تو رو خدا. بد بودن یعنی چی؟ بد بودن یعنی داشتن چه صفت بدی؟ ولمون کن، یه حرفات چیه؟ خوب بودن یا بد بودن یعنی انجام دادن چه کار خوبی و انجام ندادن چه کار بدی؟ بریمون کن تو رو خدا. همه اینا البته درسته ها، ولی درست نیست. خوب بودن یعنی یک تلاش مستمر، نه به جایی رسیدن، یک دویدن دائم، مثل دویدن رو تردمیل. آقا شما کجا دارید میرید؟ حداقل پیاده بیاد برید اون برای خیابون برسید، یه نوسنگی هم بخرید بیارید. خوب بودن یعنی دویدن، دویدن روی دستگاه تردمیل. من دیگه از این مثالهای حکمت آمیز مدرن استفاده میکنم دیگه، اینا چیکار کنیم؟ همیشه عادت داریم با نمادهای قدیمی مثالها رو بزنیم. حالا به جایی رسیدی؟ نه من براست بودم. همین این تصور رو شما داشته باشید از خوب بودن. اگه کسی اینجوری باشه دیگه نمیگه من به جایی رسیدم. لای از تکسرونم کثیر. بعضی دنبال عددن، داری میگی الهی العف 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 العف، تو نماز شب قد میگی 300 تا رو گفتم، به یه نقطه رسید. اینجا صرفی آقای بهجت میفهمن بابا ول کن شما آردن. وقت بگوی رفی 290 تا بگه تشویش کاره بشه، میگه ای وای من ها، این های حال قشنگه، به جایی نرسیدی، تواضعت بیشتره، ای وای دیدیم لای از فکر اون کثیر. بعضی دنبال راضی کردن خدا از خودشون نیستن، دنبال راضی کردن خودشون از خودشون هستن. با تقریبا محال اینو کسی از بین ببرش، تلاش نکنید. به این سادگی آدم آدم نمیشه. دنبال راضی کردن خودشه، قشنگ بسته‌بندی کنه، یه من این کار رو کردم. یه مثال عجیب غریبی من دارم که از اینجور مثال خیلی کم گیر میاد، کسی داشت برای من بیاره. از آیت الله عظما بروجردی گفتم هم قبلا، داشتن نامه می نوشتن برای چی؟ برای نمایندگی یک کسی برای خودشون توی شهری. توصیف کردن، گفتن این آدم خیلی خوبه و اینا و اینا و اینا. ایشون دیگه راضی شد بنویسه، داشت می نوشت یه نفر ادامه می خواست بده توصیفات رو، اونم در حال نوشتن بود. آقا ایشون عرضه داشتن که آقا ایشون من به شما فقط بگم 30 سال توی مسجدی داره نماز میخونه، یه بار نماز جماعتش ترک نشد. ایشون دیگه ننوش کاغذ بازش کنم. بعد دیگه اصرار که آقا بگید به چه علت فرمود من بعید میدونم 30 سال برای یه نفر کار واجبتر از نماز جماعت اول وقت پیش نیاد. بقیهش من بگم. ایشون گیر داده اند نماز جماعت خونای عالم بشه. این خودش شده براش بود. خدا کار آدمو به هم میزنه دیگه. حالا یه جوی طلبه ها مثال میزدم، بهشون گفتم میرید بالا منبر راحت حرف بزنید، بزنید خراب بکنید. نگو من رفتم 20-30 جلسه منبر یه شبش رو خراب نکردم. ببینید این خودش میشه یه چیزی که تو میخوای بهش برسی، بزن خراب بکنی، گند بزنی خراب بشه بره. اینا نمیخوام بگم حالا بذار خراب بشه ها، میدونید دارم چی رو میگم. آدم یه توی موقعیت هایی یعنی خودش رو میبینی که دنبال چیه، دنبال رسیدن به یه فرم مشخص از خوب بودنه. به یه معلمی چند پیش اینجوری میگفتم، میگفت دانش آموزای من قدبازی در میارن، بعضیشون بچه های منطقی هستند، بعضیشون خیلی بچه های عاطفی و انعطاف پذیر هستند. من با این قدرت چیکار کنم؟ گفتم این سوال رو در مورد اون عاطفی ها هم بپرس، در مورد اون منطقی ها هم بپرس. گفت چرا؟ خب اونا که خوبن. گفتم ببین تو مربی هستی، مربی حکمش با آدم هایی که به دلایل دیگه ای ارتباط برقرار میکنن فرق میکنه، من تو اون جزئیات نرم. پیش گفتم تو میخوای آدم بشه دیگه، درسته؟ دقت کن، نمیخوام اون بحث رو همش رو اینجا مطرح کنم، خیلی گیج کننده است. دقت کن اون کسی که منطقیه به چه دلیل منطقیه؟ از اینجا شروع کنم. اون کسی که قدبازی در میاره به چه دلیل قدبازی در میاره؟ به دلیل هوای نفسش؟ به این دلیل بده دیگه، و الا بد نبود که. خب اون کسی هم که داره تواضع میکنه میگه آی معلم من بگیر من چیکار کنم، اونم شاید به دلیل هوای نفسش داره این کارو میکنه، پس اونم بده. اونم که داره با منطقی برخورد میکنه، کلاس میذاره برای خودش با منطقی بودن، اونم داره هوای نفس خودش رو ارضا میکنه. تو باید دنبال اون هوای نفسه باشی، به ظاهر گیر نده. یادتونه من چند دقیقه پیش میگفتم که خوب بودن انجام کار خوب نیست، یه نمون کن تو رو خدا. خوب بودن انجام کار ترک کردن کار بد خاص نیست، ول ممکن تو رو خدا. شما که نتیجه نمیگیرید که پس کارا رو ول کنیم. نه تو نمیتونی کارا رو ول بکنی، تو یه دونه معصیت هم با این حرف من نمیتونی انجام بدی. بگی آه برو، آدم باید اصل خوب بودن رو بگی. خب اصل خوب بودن که مقابل هوای نفست بایستی، الان هوای نفست میگه این کارو بکن، خودتو نکن. بعد از این وقت که این کار نکردی تازه بعدش بازم راه باقی میمونه. چرا اینها از خودشون راضی نمیشن؟ چون خوب بودن یعنی یک مبارزه دائم با هوای نفس، هوای نفسی که میگه من برام فرق نمیکنه. آخون شدی؟ خب هوای نفس بهت میگه که باید اند آخوندا بشی، حال کنی، کیف کنی. دانشجو شدی؟ باید حالا اند ماشین میخوای بخری؟ باید. این اند حالا چی بگیم جاش که فارسی رو پاس بذاریم، اون چیزی که دوست داری بهش بی، اونو باید مبارزه. اون هم همیشه از امام صادق علیه السلام پرسیدن آقا راه سعادت چه؟ فرمود مخالفت هوای نفس. بعد گفتن کی به سعادت انسان میرسه؟ فرمود اولین روزی که وارد بهشت میشه انسان. ادامه داره. خوب بودن اصلا داشتن یه چیزی نیست و یا نداشتن یه چیزی از بدی ها، یک مبارزه دائمه. البته این خوبی ها و بدی ها این وسطه میان، تو با اینا ورزش میکنی، ولی اینا مثل کیسه بوکس میمونن. طرف بایستاده یه کیسه بوکس رو میزنه. من خیلی این صحنه رو دوست دارم. آخر اصلا برای بچه هم میدونه خریده آوردم تو خونه دیدم، من تو حال نمیده، اون وزانت رو نداره. بعد هیچی بزنه، بعد میگم تو کینه اینو داری؟ میگه نه. بس این بچه رو میزنیش، این مشتم میخوام قوی بشه. درسته. حالا مثلا یک کیسه بوکسی من بذارید تصور کنم ببینم چی میشه که آدم این ماچش بکنه به جای زدن، بگن تو به این عشق میبرزی، میگه نه میخوام مثلا لبولوچم قوی بشه. حالا نکته مثبتش هم این میشه، چون ما همیشه رفتارمون که علیه چیزی نیست، مثلا من بلانس چیزی تو روحم قوی بشه. خوب بودن یک حرکت مستمره، لذا لا یرزون من اعمال همال قلیل. هر روز صبح میشه روز از نو، روزی از نو، حسابای گذشته شو میگه ول کن، ول کن. وسط دو ماراتون بهش بگن حالا بیایی در بررسی کنیم چند متر اومدی، میگه ول مون کن برو خود، اصلا حرف نزن، اونا که موقع حرف زدن نیست. به خط پایان که رسید وای میسه، اونجایی که میگم بگو لا اله الا الله، یه چند قدمی نفس میزنه و اون دست و پا زدن جون دادن و اون خط پایان و اون چند قدم آخرشه، بعد میفته زمین و میگه بگو لا اله الا الله، حالا بگو من دیگه الان تموم شد. این یک نگاه عجیب به خوب بودن، این نگاه ها اکثرا ندارن، اینا رو شنیدن ولی نمیدونن لازمه اینا، یعنی اونا یک دوندگی مستمر. توضیح دیگری هم در این معنا می شود داد که بماند. خدا انشاءالله ما رو جزو کسانی قرار بده که هیچ وقت از اعمال کم خودمون راضی نشیم. البته ما انصافا اعمالمون خیلی کمه ها، ما شما رو نمیگم، من خودمو میگم، من که اصلا خندم میگیره اینا رو بعضی رو میخونن گریهشون میگیره، من خندم میگیره. اینا مال آدم هایی که اعمالشون زیاده، ما که اصلا هیچ وقت قصد امکان ندارم اعمالمون زیاد بشه، من بنا ندارم اعمالم زیاد بشه، من که دیگه هیچی ول معطلم، وقت برای من باید حرفای دیگری زده بشه. خب برای شما که اعمالتون زیاده این حرف ها باید زده بشه. خدایا ما رو جزو بندگان خاص خودت قرار بده، وجود ما رو مورد رضایت امیرالمومنین علی علیه السلام قرار بده، در فرج مولامون تعجیل بفرما، صلواتی خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.